ساعت 22 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. در این مجله شبانگاهی رادیو فردا من مرتاد قاسمفر میزبان شما خواهم بود. مثل هر روز مطالب مختلفی رو با کارشناسان متعدد در میون خواهیم گذاشت. امروز بیشتر متمرکز خواهیم بود بر مسئله افغانستان، کشور همسایه ایران، که لحظه به لحظه خبرهایی که از این کشور منتشر میشه حاکی از سیطره گروه شبه نظامی طالبان هست. مطالب دیگری هم درباره کرونا در ایران خواهیم داشت و بالا رفتن شمار جانباختگان در کشور و خیز دوباره کرونا در ایران. در این حال پیام‌های مختلفی رو هم بررسی خواهیم کرد که به همین موضوع پرداختن از سوی هنرمندان. دقیق‌تر به شما خواهم گفت، اما پیش از همه اینها با همکارم رضا جمالی همراه میشیم و آخرین خبرها رو چند دقیقه از او خواهیم شنید.
ممنون مرتضی، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. وزارت بهداشت ایران روز جمعه از مرگ 527 نفر در شبانه روز گذشته به دلیل ابتلا به کرونا خبر داد. با این حساب و مطابق آمارهای رسمی جمهوری اسلامی که مورد تایید نهادهای داخلی و خارجی نیست، در هفته گذشته بیش از 3000 تن جان خود را به دلیل ابتلا به کرونا از دست دادند. وزارت بهداشت ایران همچنین از ابتلا بیش از 39000 نفر به کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داده است. تا کنون بیش از 4,300,000 نفر هم از زمان همه‌گیری کرونا در ایران به این بیماری مبتلا شدند. در خبر دیگر، کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو از احتمال کمبود بیشتر داروهای مرتبط با کرونا خبر داده است. حمید خیری رئیس روابط عمومی انجمن داروسازان ایران هم روز جمعه کمبود سرم و داروهای کرونا را تایید کرد و گفت که این مسئله مردم را سرگردان و بیقرار کرده است. این مقام مسئول بدون توضیح بیشتر احتمال صرفه‌جویی ارزی را دلیل این مسئله عنوان کرد. در روزهای گذشته گزارش‌های درباره صف‌های طولانی در برابر داروخانه‌ها در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. در همین حال دانشگاه علوم پزشکی قم هم اعلام کرد که در حال حاضر تنها در یکی از بیمارستان‌های این شهر 40 مادر مبتلا به کرونا که منتظر تولد فرزندان خود هستند بستری شدند. به گفته این دانشگاه 4 نفر از این مادران در ICU و به 2 نفر از آنها تجهیزات تنفسی وصل است. در ابتدای همه‌گیری کرونا نخستین موارد تایید شده از همه‌گیری این بیماری در ایران در قم گزارش شد. با این وجود با شدت گرفتن همه‌گیری با درخواست قرنطینه شهر قم مخالفت شد. با اینکه شمار مبتلایان به کرونا و مرگ و میر ناشی از آن در ایران رو به افزایش است، ستاد مقابله با کرونا همچنان با درخواست کارشناسان برای تعطیلی کامل 2 هفته‌ای موافقت نکرده است. جعفر پناهی کارگردان سینمای ایران با انتشار ویدیویی از سخنرانی‌های رهبر جمهوری اسلامی خواستار پاسخگویی او در قبال قربانیان ویروس کرونا شد. آقای پناهی در کانال اینستاگرامی خود نوشته است: از همان روزهای نخست رهبر جمهوری اسلامی ویروس کرونا را تکذیب و سپس دستور عدم خرید واکسن‌های تایید شده را داد و اخیراً او بیماری کرونا را مسئله فوری و فوتی کشور عنوان کرده است.
این بلا به نظر ما بلای اونچنان بزرگی نیز، از این بلاها بزرگتر هم وجود داشت. می توانند با دعا و با توسلات خیلی از مشکلات رو برطرف شد.
بیماری کرونا امروز به نظر من مسئله اول کشوره، مسئله فوری و فوتی کشور است که بایستی دنبال بشه. ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
آقای پناهی این گونه اظهارات آقای خامنه ای را نوشدارویی بعد از مرگ 100,000 نفر خوانده است. جعفر پناهی پرسیده است آیا وقت آن نرسیده که برای یک بار هم که شده پاسخگوی سخنان ضد و نقیض خود باشند. در روزهای اخیر با افزایش شمار قربانیان مبتلا به کرونا، تعدادی از هنرمندان، فعالان سیاسی و مدنی، کارشناسان بهداشتی و نهادهای مدنی خواستار پاسخگوی مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی شدند. به دنبال سقوط پی در پی ولایت‌های افغانستان و تصرف شهرهای مختلف این کشور توسط گروه طالبان، زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان طرح 9 ماده‌ای را برای حل بحران کنونی این کشور در صفحه توییترش منتشر کرد. به گزارش رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد، زلمی خلیلزاد گفته که این طرح پس از مشورت با کشورهای منطقه و جهان برای آتش بس افغانستان تهیه شده است. آقای خلیلزاد در اکانت توییتری خود نوشته ما خواستار توقف فوری حمله به شهرها و خواستار یک راه حل سیاسی هستیم. او تاکید کرده دولتی که با زور تحمیل شده باشد دولت منسجمی نخواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز هیئت‌هایی از آمریکا، چین، روسیه و سایر کشورها از روز سه‌شنبه 19 مرداد در نشستی در دوحه قطر خواستار تسریع روند صلح در افغانستان شده و آن را مسئله‌ای با فوریت جدی توصیف کردند. در همین حال کانون نویسندگان ایران هم در بیانیه‌ای در حمایت از مردم افغانستان ضمن تبهکار و واپسگرا خواندن گروه طالبان نسبت به قدرت گرفتن این گروه در افغانستان هشدار داده است. در بیانیه کانون نویسندگان ایران که 21 مرداد منتشر شده تأکید شده که به قدرت رسیدن طالبان به تکرار ویرانی سرمایه‌های تاریخی و فرهنگی این کشور منجر خواهد شد. در این بیانیه به تحولات و تلاش‌های فرهنگی دو دهه اخیر در حوزه زنان و نشر افغانستان اشاره و تاکید شده که نویسندگان و ناشران این کشور با گذشتن از دیوار سانسور به مجرای تولید و پخش آزاد کتاب‌های فارسی در منطقه تبدیل شده بودند.
سپاسگزارم رضا. رضا جمالی همکارم بود که شما در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در این مجله شبانگاه رادیو فردا چه خواهیم داشت؟ پیش از هر چیز با میزگردی با دو کارشناس از واشنگتن و کابل همراه خواهیم شد و بررسی خواهیم کرد در افغانستان چه می‌گذرد. به تهران خواهیم رفت، به ایران، شهرهای مختلف و نگاهی خواهیم کرد به آخرین مطالب مرتبط با کرونا، جان باختگان و افزایش بیش از حد و افسار گسیخته کرونا، بیماری ویروس کرونا در تهران و در استانهای کشور. همینطور نگاه خواهیم کرد به پیام جعفر پناهی، کارگردان سرشناس ایرانی که امروز مستقیما با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سخن گفت و خواستار پاسخگویی او شد. مطالب دیگری هم در ادامه همین مجله خواهیم داشت. امیدوارم تا پایان ما رو همراهی کنید. طولانی ترین جنگ ایالات متحده آمریکا، دو دهه درگیری در افغانستان که در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر آغاز شده بود، ده ها هزار تن رو به کشتن داد و 4 رئیس جمهور آمریکا رو تحت تأثیر خود قرار داد. اما این جنگ در نهایت به رغم هزینه‌های سرسام‌آور، چه در هدر رفتن خون‌های بسیار و چه از بابت صرف بودجه، ظاهراً همچنان به نقطه صفر خود بازگشته بعد از 20 سال. برای بررسی بیشتر این موضوع با دو کارشناس همراه خواهیم شد. فاطمه امان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل افغانستان از واشنگتن با ما خواهد بود و جاوید کوهستانی، فعال سیاسی و کارشناس مسائل استخباراتی و امنیتی از کابل ما رو همراهی خواهد کرد. به هر دو مهمان خوش آمد میگم. از آقای کوهستانی آغاز بکنیم. آقای کوهستانی، به نظر میاد که طالبان لحظه به لحظه به پایتخت افغانستان نزدیک میشن و در واقع هر آنچه که در این 20 سال هزینه شده بود یا برنامه‌ریزی شده بود به نقطه میشه گفت به نوعی پایان خودش میرسه. وضعیت یک نمای کلی به ما بدید الان وضعیت چگونه است در جایی که شما هستید در حال حاضر؟
به نام خدا و با سلام به شنونده و بیننده برنامه شما. البته همون گونه که شما اشاره فرمودین، متاسفانه هم در سطح بین المللی کشورها و متحدین افغانستان و هم در داخل غافلگیر شدن از شیوه جنگ و پیشرفت طالبا در جبهات مختلف که دارای عوامل متعدد است. اما مختصراً ما بگویم که دو عامل مهم بود. اول، خروج به قید و شرط قبل از حل مسائل افغانستان با تجاربی که از گذشته و خروج روس‌ها در افغانستان وجود داشت، ایالات متحده بدون حل منازع افغانستان کشور را ترک کردن. غیر مسئولانه بود و خیلی هم غیر مسئولانه بود که این فرصت داد برای طالبان. دوم، یک نظام متقلب که ایج ریشه با مردم نداشت و بیشتر به اساس عوام فریبی هم در سطح بین المللی و هم در داخل کشور قدرت سیاسی را گروگان گرفتن، حاضر نشدن که در آغاز در روند مذاکرات به گونه صادقانه اشتراک بکنن و مسائل افغانستان از طریق گفتگو حل بکنن. با گرم شدن هوا، بسته شدن مدارس در پاکستان، طالبان با سقوط ولسوالی ها، برخوردهای سلیقه‌ای، ضعف مدیریت در ساختارهای امنیتی افغانستان در حقیقت فرصت داد برای طالبان که عملات تهاجمی را بعد از ولسوالی ها خلاف تعهداتی را که در توافقات دوحه داشتن با ایالات متحده داشتن به سمت کلان شهرها یا مراکز ولایات ببرن که متاسفانه شاهد سقوط بیشتر از 16 استان یا ولایت افغانستان هستیم. طالبان متوقف نشدن، هنوز در تلاش هستند که از طریق گفتگو و مذاکرات پادرمیانی بزرگان و ریسفیدان یا حملات هم دسترسی پیدا کنند. همزمان روند گفتگوها تسریع شده در دوحه، سفر دکتر عبدالله به دوحه و بازگشتش به کابل تا ناوقت شام امروز جلسات در شورای عالی مصالحه وجود داشت، با ارگ ریاست جمهوری وجود داشت که بتانند یک رای حلی را پیدا کنند و آقای دکتر عبدالله مجددن به دوحه بر بگرده. این وضعیتی است که فعلا وجود داره. استرس و نگرانی مردم بسیار زیاد است. حتی مردمایی که از زیر تسلط طالبان از ولایت‌های شمال آمدن در کابل، هزارها پناهنده در یا مهاجر در پارک‌ها و جاهای نامناسب و جاده‌ها هستند. وضعیت خیلی نگران کننده است. تدابیر لازم وجود نداره، مدیریت وجود نداره برای اوضاع. مردم از سرنوشت، از یک ابهام در سرنوشت آینده خود نگران هستند.
سپاسگزارم آقای کوهستانی، شما تصویر تقریبا کاملی دادید از وضعیتی که در حال حاضر هست و نگرانی هایی که بر فراز کشور افغانستان در جای جای این کشور ظاهرا مستولی است. خانم امان، آقای کوهستانی صحبت از دو مطلب کردن، در واقع دو تا عامل رو، عامل اصلی غافلگیر شدن در واقع داخل و خارج دانستن که در پی خروج بی قید و شرط آمریکا بود که به گفته ایشون غیر مسئولانه بوده و همینطور نظامی که قدرت سیاسی رو به گفته ایشون گروگان گرفت و نتوانست در واقع تثبیت بکنه. من میخوام روی مسئله غافلگیر شدن بیستیم یک کمی نگاه بکنیم. آیا واقعا نظام بین الملل غافلگیر شد از اتفاقی که الان داره در افغانستان میفته؟ آیا بسیار از کارشناسان در همه این ماها، حتی پیش از خروج، اعلام خروج نهایی ارتش آمریکا در 11 سپتامبر هشدار نداده بودند و پیشبینی نمی شد؟
منم سلام عرض میکنم خدمتتون. من دلم میخواد یک عامل دیگه هم به صحبت دوستمون اضافه کنم. فقط غافل شدن به اصطلاح جامعه جهانی و دولت و به اصطلاح مردم افغانستان، دولت افغانستان، به عقیده من بیشتر از همه خود طالبان غافل گیر شد. اصلا طالبان تصورش این نبود که بتونه به این سرعت به اصطلاح مثل شعله آتش این مناطق رو تسخیر بکنه. خب حالا برگردیم به اینکه آیا ناظران خارجی یا آیا آمریکایی ها نیروهای بین المللی میتونستن تصور بکنن که حکومت بدون به اصطلاح کمک خارجی، بدون حضور نیروهای نظامی خارجی میتونه دوام بیاره و موجودیت خودش رو حفظ کنه یا نه؟ از یک طرف به عقیده من اشکال به دولت آقای غنی و به ویژه خود آقای غنی بود که به جای حل اختلافهای داخلی و قومی همیشه بر این تاکید میکردن که به اصطلاح نیروهای نظامی افغانستان به خوبی از پس دشمنان برمیآیند. تازه فقط ایشون طالبان هم منظورشون نبود، نیروهای خارجی در صورتی که مثلا نیروهای نظامی پاکستان حمله بکنن. تازه خب یعنی آقای غنی تلاش زیادی برای یه مقداری به اصطلاح پر کردن این خلأ اختلافهای قومی و مذهبی در افغانستان نکردن و دامن زدن در صورت. بعد یه چیز دیگه ببینید، وقتی که پیشبینی میشد که حکومت طالب، حکومت افغانستان نتونه دوام بیاره، منتها خب دولت نجیب الله، دکتر نجیب الله در سال 92 که سرنگون شد، دو سه سال در قدرت مونده بود با به واسطه کمک هایی که اتحاد شوروی سابق میکرد. منتها در مجموعه افغانستان این بار آنچنان تغییراتی که در بدنه در رهبری سازمان‌های نظامی، در رهبری اداره‌های مهم به تصمیم گیرنده آنچنان تغییراتی به اصطلاح عوان آقای غنی داده بودند که اساساً کیفیت کار و کارایی کار بسیار پایین بود و در نتیجه طالبان خودشون هم غافلگیر شدن از اینکه بتونن در این فاصله کوتاه اینچنین پیشرفت بکنن.
بسیار خوب خانم امان، برگردیم به آقای جاوید کوهستانی از که الان در کابل هستن. آقای کوهستانی، شما صحبت کردید از اینکه آمریکا خروجش غیر مسئولانه بوده، بسیار از کارشناسان هم با شما همدل هستن، اما خود ایالات متحده آمریکا میگوید که این جنگ در حدود 2444 سرباز آمریکایی درش کشته شد و 20666 سرباز هم در این جنگ زخمی شدند. این علاوه بر اون 3800 پیمانکار امنیتی خصوصی آمریکایی که کشته شدند و علاوه بر در واقع اون تعداد از پرسنلی که از کشورهای دیگر کشته شدند، چند صد نفر هم از اونجا کشته شدند. این در کنار این موضوع هزینه‌های خیره کننده ای در افغانستان انجام شده، چیز در حدود 816 میلیارد دلار مستقیما به جنگ اختصاص داده شد و بیش از 2 تریلیون دلار که یک هزینه سرگیجه آور است برای کل این 20 سال در افغانستان. آیا واقعا در این 20 سال نمیشد اتفاقی بیفته که امروز این شرایط پیش نیاد؟ آیا در افغانستان این همه پول نتونه مسئله که زیر ساختا ظاهرا در این کشور جوری نبود که بتوانه در واقع دموکراسی رو محکم بکنه، پایه‌اش رو در افغانستان؟
البته بله، دقیقاً آنچه شما فرمودید بیشتر عدم شناخت ایالات متحده از کشور ما افغانستان بود. متاسفانه آنگونه که لازم بود اینا اوضاع اجتماعی فرهنگی ساختارهای قومی افغانستان هم مطالعه نداشتن. افرادی که از ایالات متحده نخستین بار آمدن، کسایی که سالها از افغانستان بریده بودن، در متن جامعه افغانستان نقش چندانی نداشتن، و پیکر افغانستان تحمیل شدن زیر عنوان تکنوکرات ها که بتانن ساختار اداری افغانستان را احیا کنن. متاسفانه در یک تقابل با کسایی که در مقاومت قبلی بودن در برابر طالبا، پاکستان یا القاعده، اینا برای جا باز کردن برای خودشان یک رقابت ناسالم به نام جنگ سالارا را رو اندازی کردن، غوغا کردن، خل سلای عمومی از آدرس نیروهای مجاهدین و مقاومت را انجام دادن، ساختارها را قومی ساختن، تک قومی ساختن، چیزی که قبلا خانم بهشان اشاره داشت، من نخواستم بیشتر بپردازم. اینا با استفاده از سرنیزه آمریکا، از زور خارجی برای کنار زدن حریفاشان پرداختن. یک نظام توتالیتر، استبدادی، غیر عادلانه و وابسته به وجود آمد. خواستای سایر شهروندان شنیده نشد. نوی از ریفورمای به وجود آمد که با ساختارهای اجتماعی فرهنگی افغانستان امخانی نداشت. سرانجام موجی از نارضایتی مردم در دورای انتخابات ریاست جمهوری قبلی افغانستان شما شاهد بودین که مردم عملا نگفتن به انتخابات و به این دموکراسی تحمیل شده تقریبا. به اون لحاظ هم بازم امریکایی‌ها تلاش کردن از امون مهره‌های وابسته به غرب بیاین در چند دور حمایت بکنن و اونا با استفاده از این فرصت و ظرفیت ها بر علاوه از فساد که میلیاردها دلاری که به افغانستان آمد به بهانه ها و پروپوزال های مختلف اینا را به جیب زدن، اختلاس کردن، فریب دادن، چون اینا می دانستن نبض سیاست های آمریکایی و غربی را. مجاهدین که با این مسائل آشنایی چندان نداشتن.
بله آقای کوهستانی، اجازه
قومی و فرهنگی را دامن زدن، ساختارهای امنیتی را بسیار کوشش کردن تحت سیطره قومی قرار بدن و در مجموع ما امروز پیامد این رفتارهای ناشیانه را میبینیم و شمول آقای خلیلزاد که رفتارش یک جانبه بوده در این مسائل.
آیه خانم امان، آیه کوهستانی به نکات مختلفی اشاره کردن، اما یک نکته‌ای که هست این است که به کشورهای همسایه هم افغانستان رو رها کردن و به نوعی به مشروعیت دادن به حرکت طالبان، از جمله جمهوری اسلامی ایران، چه نفعی جمهوری اسلامی میبره از جایگزین شدن طالبان در افغانستان به جای حکومت فعلی افغانستان؟ خیلی کوتاه لطفا در یک دقیقه و نیم اگر بتونید ما بگید.
من قلبا معتقدم که هیچ نفعی، یعنی به اصطلاح حکومت مطلق طالبان به ضرر کل منطقه خواهد بود. اما چرا جمهوری اسلامی دفاع کرد، از طرفداری کرد، یعنی پشتیبانی کرد از طالبان؟ به این دلیل که فکر کردن اولا که اینا سالهاست توی طالبان به اصطلاح سعی کردن نفوذ خودشونو زیاد کنن، بعد یکی دو تا جبهه، میدونید که طالبان واقعا یک جبهه متحد، یک یونیفاید، یک شکل نیست. ایرانی ها سعی کردن یه مقداری به اصطلاح جناحایی رو به خودشون نزدیک کنن و اطمینان خاطر براشون ایجاد شد که این به اصطلاح آرایش جدیدی در بدنه طالبان، در رهبری طالبان، منافع ایران رو حفظ خواهد کرد و طالبان مثلا تجاوزی به مرزهای ایران، حالا یا واده یا همه چی، یه چیزی که مثلا هر چیز دیگه نخواهد کرد. اما خطای محاسبه فوق العاده جدی برای من، نه فقط ایرانی ها، پاکستانی ها که دیگه مشخص، و به چین و هند، چین و روسیه، اینکه طالبان از اینها استفاده کرد برای اینکه مشروعیت خودش رو بیشتر کنه. میدونید چون طالبان یک بازی دو سویه داشت، یک سو رهبری حالا مؤدب و مرتبی که در خارج میشینه، به اصطلاح رفتار دیپلماتیک میکنه، در توافقها و مذاکرات شرکت میکنه، و یک وجهی که بربره، یعنی واقعا میدونید یک تالیه، اتفاقا همه هم شهروندان افغان نیستن، افغانستان نیستن، به هر حال افراطی های سراسر آسیای میانه الان جمع شدن در طالبان، و اون مدلی که دارن رفتار میکنن در بعضی از نقاط افغانستان نشون داد که این نسل طالبان، اتفاقا از نسل طالبانی که در حکومت بود در دهه 90 میلادی، به غایت دهشتناکتر و به صلاح بیرحمتره.
خیلی سپاسگزارم از هر دو مهمان، فاطمه امان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل افغانستان که از واشنگتن با ما همراه بود، و جاوید کوهستانی، فعال سیاسی و کارشناس مسائل استخباراتی و امنیتی که از کابل ما رو همراهی کرد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
برای ششمین روز متمادی، آمار رسمی وزارت بهداشت درباره جان باختگان بیماری کووید 19 بیشتر از 500 تن در روز اعلام می شود. مسئولان و مقام های حکومتی در ایران همچنان مسئولیت وضعیت کنونی همه‌گیری ویروس کرونا را به گردن نمی گیرند. بیشتر بشنوید از مرتضی میردامادی.
اینطور که از سخنان دو روز گذشته ابراهیم رئیسی برمی آید، سیاست واردات واکسن با رفتن دولت حسن روحانی تغییر کرده است. این سخنان روز پنجشنبه ابراهیم رئیسی است.
گفتیم نسبت به واردات واکسن، واردات رو سریعا افزایش بدن، اون که اعتماد داره وارد خواهدش. من به وزارت خارجه گفتم سریعا این کارو بکنن، واکسن مورد نیاز رو علاوه بر تولید داخلی که گفتیم باید سریعا افزایش پیدا کنه، افزایش میدیم. واردات واکسن رو هم گفتیم حتما افزایش بدن، و بنده اعلام کردم هیچ مسئله‌ای در کشور که باید تخصیص ارزی بهش بدیم، هیچ مسئله‌ای مهم‌تر از مسئله کرونا نیست که ما بتونیم واکسن وارد کنیم.
بنابر اعلام پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، ابراهیم رئیسی روز جمعه در جلسه کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا هم بر همین موارد تاکید کرد و گفت برای اختصاص ارز به واردات واکسن کرونا هیچ مشکلی وجود ندارد. در همین حال علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، به شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران در مورد محدودیت های جدید که در جلسه روز جمعه به بحث گذاشته شد اظهار داشت.
دستور عمل رعایت پروتکل ها و محدودیت هایی که احتمال خیلی زیاد از هفته آینده فردا تصمیم میگیریمش و ابلاغ خواهد شد، هم در حوزه تردد، هم در حوزه کسب و کار، هم در حوزه آموزش و مسائل فرهنگی و ادارات دولتی که به صورت خیلی جدی باید وارد عمل بشیم، چون واقعا هیچ راه دیگه غیر از این وجود نداره که ما بریم به سمت کنترل شدید تا اینکه ورودی بیمارستان ها کم بشه.
این سخنان یک روز پس از آن ابراز می شود که سخنگوی وزارت بهداشت وضعیت همه‌گیری ویروس کرونا در ایران را قرمز تیره و سیاه خوانده بود. در خیز جدید همه‌گیری کرونا در ایران رکورد زنی های پیاپی در موارد ابتلا و جانباختن از بیماری کووید 19 ادامه دارد. پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان تخصصی مسیح دانشوری، در گفتگو با رادیو تهران اظهار عقیده کرد که هنوز به نقطه اوج خیز جدید نرسیده ایم.
ما هنوز به قله پیک نرسیدیم این موج جدید. ما مثلا بعد اون تعطیلات 6 روزه که متاسفانه کار اشتباهی بود و باعث چون خوب اجرا نشد، باعث شد که یهو موج بیماری بیشتر بشه. میخوام شما هر موقع آمار یهو چند روز ثابت مون در یک عددی، اون موقع میتونه حدس بزنی که شما دیگه اون پیک رسیدی. ولی وقتی آمار هی نوسان داره بالا پایین میشه، یعنی هنوز ما نرسیدیم به اون قله که بخواد بعدش کاهشی بشه. هنوز متاسفانه موارد بستری زیاد تخت پیدا نمیشه در استان شهر تهران.
به گزارش ایسنا، علیرضا صداقت مدیر بخش مراقبت‌های ویژه کرونایی بیمارستان امام رضا در مشهد گفته است بیماران کرونایی زمانی که بدحال می‌شوند به بیمارستان مراجعه می‌کنند و این امر سبب شده تا 40% بیماران بیمارستان‌های قائم و امام رضا در 24 تا 36 ساعت ابتدایی فوت کنند. در زمینه کمبود دارو در کشور، رئیس روابط عمومی و عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران روز جمعه با بیان اینکه کمبود سرم و داروهای کرونا کماکان ادامه دارد گفت کمبود فاویپیراوین و سایر داروهای ضد کرونا رنج بیماران را افزون کرده است. حمید خیری با بیان اینکه جامعه منتظر پاسخگویی مسئولان است ولی آنان موضوع را بین خودشان پاسکاری می کنند گفت شتاب در تصمیم گیری سبب شده که امور بدون کارشناسی پیش برود. وی در این حال از نگرانی جدی از نبود مدیریت واحد در مبارزه با کرونا گفت و تأکید کرد که این امر میتواند مقابله با همه‌گیری کرونا را به سمت شکست ببرد. مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت روز جمعه اعلام کرد در شبانه روز گذشته بیش از 39,100 مورد جدید ابتلا به کرونا شناسایی شده و 527 نفر از مبتلایان به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. مطابق آمار رسمی، شمار قربانیان بیماری کووید 19 در ایران تا کنون 96,742 نفر بوده است. کارشناسان و حتی برخی اعضای کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا میگویند میزان واقعی مرگ و میرهای ناشی از بیماری کووید 19 دست کم 2.5 برابر آمار رسمی است. مطابق آخرین آمار رسمی وزارت بهداشت، در حال حاضر بیش از 7,100 نفر در شرایط حاد ابتلا به بیماری کووید 19 در بیمارستان‌های کشور بستری هستند.
گزارش همکارم مرداد میردامادی رو میشنیدید. اما با همکار دیگرم کیانوش فرید همراه میشیم تا ببینیم که جزئیات خبرهای مرتبط در شهرها و استانهای مختلف کشور چگونه است، آمارها در چه وضعیتی هست. آنچه که علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا میگه تا هفته آینده وضعیت همینطور روند صعودی خواهد داشت به چه معناست؟ کیانوش با تو هستیم.
سلام به تو مهرداد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همطور که همکارمون مهرداد در واقع همه توضیحات رو داد، من سعی میکنم به جزئیاتی که او بهش نپرداخت و نرسید بگم. ببین، طغیان و طوفان کرونا در سراسر ایران در کنار فروپاشی سیستم درمانی، نبود عملکرد از سوی مسئولین و مردمی که پشت بهش زهراها موندن برای دفن عزیزانشون، اینا جملاتی است که ما داریم در روزهای اخیر به شکل‌های مختلف از سوی جامعه پزشکی و مردم می‌شنویم. عنوان میشه: تهران، مشهد، اهواز، اصفهان، سمنان، گیلان، اغلب استان‌ها، تمام شهرها یک دست در وضعیت قرمز به سر می‌برن. آمارها همونطور که در اخبار شنیدیم پی در پی داره اوج میگیره. آقای زالی میگه یک هفته دیگه وضعیت اینطوریه، اما ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت میگه حتی تا یک ماه و یک ماه و نیم دیگه وضعیت از اینی هم که هست سخت‌تر میشه. کنارش داستان کمبود تجهیزات، تخمیز، دارو نیست، سرم نیست، کادر درمانی خسته است، رمقی براش نمونده، پرستار نیست و اغلب پزشکان در شهرهای مختلف، من اگه بخوام گزارش ها رو جمع بندی کنم، از ورودی بیمارستان ها میگن که در خیز پنجم کرونا غیر قابل کنترله، برای اینکه منتظر درها، پشت این درها هستن، در راهروها حتی باعث شده که تعدادی از اینها بستری بشن. خبر از بیمارستان‌های کودکان داریم، بستری شدن کودکان دو برابر شده، مادران باردار، کسانی که مبتلا به بیماری کرونا شدن تعدادشون بسیار بالا رفته. و کنارش مرداد باید بگم منتقدان بسیاری الان وجود دارن که میشه صداشون رو در شبکه‌های اجتماعی و خود خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی شنید که میگن تا کجا میشه این گونه پیشرفت و ادامه داد، این فشار بر سیستم درمان که معیوبه و مدیریت نمیشه. از این طرف داریم همه گزارش‌هایی که خیابونا، مغازات، ادارات، بانک‌ها، باشگاه‌ها، باغ‌های عروسی و مساجد همه به صورت معمول در حال فعالیت و انگاری بیماری نیست و از همه بدتر نگرانی برای مراسم محرمه. موعظه‌گیری های امام جمعه های شهرها، همه سازمان تبلیغات اسلامی و حتی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که دیروز با آنکه گفته بود که ایران و کرونا الان مسئله اولشه، گفت که این مراسم برکته و باید برگزار بشه. خب کادر درمانی بارها گفته که چنین امکانی وجود نداره، لفظ این گونه مجالس به گونه ایه که نمیشه پروتکل های بهداشتی رو رعایت کرد. اگه وقت داشته باشی اشاره ای میکنم به صحبت های اخیر همین امروز 2-3 ساعت پیش، مصاحبه مفصلی رو مسئول پزشکیان نماینده مجلس امروز کرده که اشاره میکنه به اینکه ما محدودیت ها رو برداشتیم، اجازه دادیم جمعیت در کنار هم قرار بگیره. به دولت میگه ما باعث گسترش بیماری شدیم، الان در همین محرم قطعا بیماری گسترش پیدا میکنه چون نمیتونن مردم این رو رعایت کنن و فقط بیماری سعودی پیش میره. حرفاش اینه، میگه کسانی هستن که فقط میگن سفت و سخت میشه برقرار کرد، مگه میشه مراسم محرم رو این کار رو کرد بدون رعایت و سفت و سختی؟ او حتی اشاره به خانه خدا میکنه، میگه اونجا هم اجازه ندادن که در این شرایط کسانی به زیارت برن. میگه از این بالاتر که واجب شرعی نداریم، باید منتظر افزایش مرگ و میرها باشیم. تو بخشی دیگه از صحبتهاش مرتاد حتی میگه بیاید این افراد میگن بیاید مریض شید، بیاید فدای امام حسین بشید. چه کسی بیاد؟ برای چی مردم مریض شد؟ چرا مردم باید جان خودشون رو از دست بدن؟ چون فقط ما میخوایم عزاداری کنیم. خب عزاداری رو بشینید تو خونه هاتون بکنید، گریه بکنید، ولی بیماری رو به یکدیگر منتقل نکنید. مفصل این گفتگو آنچه که میخواد جنبندیش اینه که قرنطینه رو اجرا کنن و واکسن رو سرعت ببخشن.
خب همینه، الان آیا قرنطینه رو اجرا میکنن و واکسنی هم که وجود نداره در کشور، دست کم بایستی قرنطینه اجرا بشه؟ آیا خبر تازه آمده از اینکه واقعا برنامه‌ای برای قرنطینه وجود داشته باشه یا خیر؟
من کوتاه بهت بگم، کسانی هستن مثل امام جمعه مشهد که میگن خب همه جا شلوغه، مترو شلوغه، چرا حالا به مراسم محرم اشاره میکنید؟ کسای دیگه هستن، رئیس دفتر علی خامنه‌ای میگه تازه آشرا موجب کاهش فوت ابتلا میشه. توی این شرایط آقای رئیسی ساعتی پیش در تلویزیون ایران مصاحبه ای انجام میده و میگه ما برای کم شدن ورود بیمارستان ها حتما پروتکل های ریزی رو فردا ابلاغ میکنیم. اما در صحبت هاش مرداد صحبت میکنه از اینکه کسب و کارها، آموزش، مسائل فرهنگی، ادارات دولتی باید حتما اعمال محدودیت بشه، خیلی جدی وارد عمل بشه. اما ایشون حتی یک بار هم به مراسم محرمی که همین الان که من دارم با تو حرف میزنم فیلم هاش داره تو شبکه‌های اجتماعی پخش میشه که در تهران، در شهرستان ها بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی مردم دارن این مراسم رو برگزار میکنن و دولت مردانی هستن که سکوت میکنن و گاهی حتی با اینها همراهی و جامعه پزشکی که درمانده است و نمیدونه چه بکنه و دو هفته دیگه این افراد
روزی
بیمارستان ها رو بالا میبرن.
خیلی سپاسگزارم از تو کیانوش. کیانوش فرید همکارم بود که گزارش جامعی داد از وضعیت آنچه که در فضای کرونا زده یه کشور میگذره. و همزمان با اوجگیری خیز پنجم شیوع ویروس کرونا و بالا رفتن تعداد قربانیان و مبتلایان، شماری از هنرمندان و فعالان مدنی و فرهنگی و مقامات ارشد جمهوری اسلامی رو به عنوان مسئولین مستقیم بحران کنونی معرفی کردند. روز جمعه جعفر پناهی، کارگردان به نام ایرانی، پیامی فرستاد و در اون خواستار پاسخگویی مستقیم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شد. در قبال تصمیماتش و سخنانش درباره بیماری کرونا و بحران ناشی از اون در کشور، محمد رسولوف، دیگر کارگردان سرشناس ایرانی، هم در پیامی نوشته آمر و نقش آمران این کشتار عمومی در ذهن میلیون‌ها ایرانی ثبت شده، روز دادخواهی فرا می‌رسد. محمد زرقامی همکارم از رادیو فردا درباره بحران کرونا در ایران با محمد رسولوف گفتگویی کرده، با هم بشنویم.
در ابتدا اظهار تأسف میکنم از وضعیتی که مردم عزیز افغانستان با روبرو هستن. از طرفی مردم خودمون توی شرایط خیلی پیچیده ای از نظر رویارویی با فراگیری کووید هستن. واقعیت اینه که تقلیل دادن نقش رهبری ایران به تصمیمایی که وزرا یا کسانی که در سطوح میانی مدیریت میگیرن و تقریبا اغلب ما میدونیم که اونها کاری نیستن و تصمیم ها جایی دیگه گرفته میشه و وضعیتی که در حال حاضر میبینیم نتیجه چشم بستن و غفلت از دستاوردهای علمی توی دنیاست بر اساس لجبازی های کودکانه سیاسی که امروز وضعیت مردم رو به یک کشتار جمعی به یک واقعا وضعیتی که من اصلا نمیدونم چجوری میشه توصیفش کرد رسونده. عمیقا متاسفم و واقعا فکر نمی کنم که کسی جز ساختار مستبد و زورگوی جمهوری اسلامی به طور جمعی آمران آملان همه اینها دست در دست هم بدن و وضعیت مردم رو به این نقطه پیچیده رسوندن.
آقای رسولو فکر میکنید راهی وجود داره برای خروج از بحران؟ آیا مسئله ای هست که بتونه کمک کنه و این شرایط رو به نوعی خاتمه بهش بده؟ چون جدیدن دیدیم یک نرمشی هم صورت گرفت حتی در مورد ورود واکسن فایزر با این تبصره که از آمریکا نباشه از جای دیگه وارد بشه.
آقای برقانی ببینید موضوع و مشکل ایران فقط مسئله واکسن نیست. شما یکم به سمت عقب برید، حوادث خوزستان کمی عقبتر برید، هواپیمای اوکراینی کمی عقبتر برید، آبانه و همینطور که نگاه میکنید یک مجموعه موارد هست که نشون میده این سیستم ناکارآمده، این سیستم اصلاح پذیر نیست. من نمیخوام آیه جهل بخونم اما واقعیت اینه که 40 چند ساله که این نظریه و این ناکارآمدی در مقاطع مختلف تویش شرایط و بحران‌های مختلف با آدم‌های سبز و بنفش و رنگ‌های مختلف اثبات شده و به نظر میاد که این وضعیت شبیه یک ماشینیه توی یک جاده‌ای که داره میره. اون کسانی که گردانندگان این ماشین هستن، اداره کنندگان این ماشین هستن و توی این جاده دارن میرن، صدای این خودرو رو میشنون و میدونن که هر لحظه ممکنه بیسته و توی بیابانی که هیچ مددی نیست، حتی روسیه و چین هیچ نگاه تفقدی به اونها ندارن، طبیعیه که اینها این ماشین رو میرونن تا حجت خودش از پا بیفته. این وسط قربانیای اصلی مردم هستن و من تنها چیزی که میتونم بگم یک نقدی هم به امثال خودم هست که نقش من هم توی شرایط موجود قدرت وجود داره. یعنی ما وظیفه داشتیم با صدای بلندتر جدیتر تقابل کنیم با سیستم زور. من اولی نقد رو به خودم وارد میکنم که چرا باید سکوت کردم.
ولی به هر حال آقای رسولوف شما با ساختن فیلم های خودتون مثل شیطان وجود ندارد و لرد و فیلم های دیگه به نوعی دست به نقد ساختار زدید و به هر حال فیلمسازان مصلحان اجتماعی هستند، ولی آیا وجود داره راهی برای خروج از این وضعیتی که شما حالا تصویر کردید به شکل یک بنبست در اومده؟ به هر حال گفتید که اصلاحات به نتیجه نمیرسه، چه راه دیگه‌ای به نظر شما میرسه به عنوان یک فیلمساز و یک مصلح اجتماعی؟
قبل از هر چیز من یه شهروندم، قبل از هر چیز، قبل از اینکه من آرتیست باشم، هنرمند باشم یا فیلمساز باشم، آقا من سینما رو به یک تار موی آزادی نمیدم. اگر سینما اینقدر مهمه، اگر اینقدر مهمه که آیندگان منو با فیلمام به یاد بیارن، من امروز آزادی خودمو بدم نمیخوام. من نمیخوام به یاد آورده بشم. آقا آزادیمو بدید. و من فکر نمی کنم که سهم ما به عنوان که این ساختار رو پذیرفتیم کمتر از زورگویانی باشه که دوسترمون هستن. من فکر میکنم رفتار مسئولانه اینه که بپذیریم اگه این ساختار جبار زنده است ما بهش اجازه زندگی دادیم.
بله، محمد رسولوف بود، کارگردان سرشناس ایرانی که با همکارم محمد زرقامی گفتگو کرده بود. اما در حالی که تعدادی از هنرمندان تلویزیون، سینما و تئاتر ایران این روزها با نوشتن مطالبی در اینستاگرام و فضای مجازی نمکی رو، وزیر بهداشت رو، مسئول ناکارآمدی و نابسامانی در امر کرونا میدونن، کسانی هم هستن مثل محمد رسولوف یا جعفر پناهی و دیگران هنرمندانی که نقش علی خامنه‌ای رو در این باره مهمترین می‌دانند. درباره نقش علی خامنه‌ای در اوضاع کرونایی کشور، مهدی مهدوی آزاد اینطور به رادیو فردا گفته:
ما در عمق چاه ویل بحران هستیم. در واقع اگر حرفای آقای قشلاقی عضو شورای عالی نظام پزشکی رو که میگه مال واقعی تلفات 3 تا 4 برابر آمار رسمی است اون رو ملاک بگیریم، ما الان داریم روزی حدود 2000 نفر کشته میدیم که نه تنها به نسبت جمعیت ایران در صدر در جهان، حتی از عددی هم یه عدد بسیار سهمگین و حیرت آوری میشه، ماهی 60,000 نفر. ببینید این داستان روندی است که بخشش رو در همین ویدیویی که اشاره کردید میتونید ببینید. داستان از اون روز شروع میشه 13 اسفند 98 که آقای خامنه‌ای اومد گفت کرونا رو خیلی جدی نگیرید، بعد گفت دشمنان میخوان کرونا رو خیلی بزرگ کنن. بعد در گام دوم میرسه فروردین 99، آقای خامنه‌ای یکی از معدود رهبران دنیاست که اومد تئوری‌های توطئه رو علیه کرونا مطرح کرد، اخبار جعلی واضح خنده‌دار مطرح کرد، گفت این کرونا رو آمریکایی‌ها متهم هستن که ساختن، نمیدونم گفت این کرونا رو بر مبنای ژن ایرانی ساختن، چنین خزعبلاتی رو مطرح کرد. میرسه تا 19 دی 1999 که دیگه رسما اومد گفت واردات ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوع هست، که البته یادتون نره در اون زمان تنها واکسن هایی که از طرف سازمان بهداشت جهانی مجوز داشتن همین واکسن های آمریکایی انگلیسی بودن به قول آقای خامنه‌ای، در حقیقت واکسن رو ممنوع کرد. بنابراین میخوام بگم با پدیده مواجه هستید که اساسا همون سیاست های کلش توسط رهبری جمهوری اسلامی گذاشته شد، ضمن اینکه با توجه به تحریم ایران منابع مالیش باید از صندوق توسعه ملی تامین میشد که اون هم باز دوباره آقای خامنه‌ای جلوش رو گرفت. یک پروژه پروپاگاندا شما الان میبینید برای اینکه فشار رو از دوش آقای خامنه‌ای بردارن، توی بخشش دارن همین بازی رو در میارن که آقای خامنه‌ای از قبل گفته، یه بخش دیگه ایش دارن تقصیر رو گردن مثلا نمکی میندازن. من قبول دارم آقای نمکی چاپلوس ترین وزیر بهداشت تاریخ جمهوری اسلامی ایران هست، قبول دارم بی‌عرضه بود، منتها باز اصل مشکل گردن او نبود. به یه بخش دیگه هم دارن این سری اخبار جعلی مطرح میکنن، مثلا آقای خامنه‌ای تو این سخنرانیش گفته که ما که واکسن ساختیم بعدن دنیا حاضر شد به ما واکسن بده، در حالی که شما همین حرفای مقامات امروز ایران رو میبینید، حرفای دکتر زادی رو گوش میکنید یا حرفای خود جواد ظریف، معلوم هست که پشت پرده پیشنهاد دادن، از جمله آقای ظریف گفته 20 میلیون دوز واکسن رو از طریق اروپا دادن که اینو ردش کردن. برای فکر میکنم یک پروژه دارن میذارن که فشار رو از دوش رهبری ایران بردارن و اتفاقا همین عامل بدبختی است، چون هنوز که هنوزه تلاش نمیکنن این بحران رو جمع کنن، انرژی رو گذاشتن روی اینکه آقای خامنه ای رو تبرئه کنن و در واقع دارن همون بازی تبلیغاتی رو ادامه میدن به شکل دیگه. دو سه تا عامل متفاوت نقشای متفاوت بازی کرد. عامل ناکارآمدی ما داشتیم و جاه طلبی مقامات ایرانی، توهماتی که دارن که آقا ما میخوایم قوی باشیم، ما میخوایم اول باشیم تو دنیا، از همه سرتر باشیم. این مثلا منجر به این شد که ایران تنها کشوری است که 8 تا پروتکل رسمی واکسن یا 8 تا واکسن متفاوت سرش هزینه کرد، شروع کرد پول خرج کردن، از همین واکسن برکت بگیری تا فخرا، نورا، مال نیروهای نظامی تا غیره. بنابراین یه بخشی از داستان برمیگرده به ناکارآمدی و توهم پیشرفت در بین روحانیون مقامات ایرانی، مشخصا با شخص آقای خامنه‌ای. یه بخش دیگه از ماجرا یقینا مسائل مالی است، یعنی ستاد اجرای فرمان امام پیش خودش محاسبه کرد، این واکسن الان داره به ارز دولتی حدود 47 دلار میفروشه به دولت ایران، واکسن آسترازنکا 2.5 دلار 3 دلار یا همچین چیزی، اون پول فکر کرد، بنابراین رفتن واردات رو ممنوع کردن، قفل کردن کشور رو که بتونن این پول رو به دست بیارن. یه بخشش هم برمیگرده واقعا به مسائل ایدئولوژیک، یعنی همون نگاه ایدئولوژیک محضی که هست. میخوام بگم ترکیب این سه تا عامل همون چیزی که شما در حوزه‌های دیگه هم دیدیم، در واقع در تمام ابعاد کشور ترکیب فساد مالی، ناکارآمدی و نگاه ایدئولوژیک ایران رو زمین زده، ایران رو روز به روز بدبختر کرده. منتها اینجا چون ماجرای کرونا است و همه مردم درگیرش هستن و عواقبش مرگ مردم هست، بیشتر به چشم اومده، وگرنه این پروسه‌ای است که 40 ساله در حوزه‌های مختلف هر روز داره تکرار میشه.
نقش رهبر جمهوری اسلامی در بحران کرونا در ایران رو در صحبت‌های مهدی مهدوی آزاد شنیدید. اما بشنویم صحبت‌های یکی دو تا از شنوندگان رادیو فردا رو.
تو چند ماه پیش جلوی ورود واکسن گرفتی، موقعی که همه کشورها داوطلب بودن که به نوعی کمک کنن، دست رد سینه همشون زدی. تو به عنوان یک جنایتکار جنگی باعث مرگ هزاران ایرانی هستی و باید در محاکم بین المللی محاکمه بشی.
مردمان شریف دارن میمیرن، سوای اینکه دارو و واکسن و تخت در بیمارستان ها پیدا نمی شود، کم کم به دلیل پر شدن قبرستان ها دیگر قبری هم برای دفن شدن پیدا نمی شود. آن وقت نادانهای از خدا بیخبری که سنگ با شکوه‌تر انجام شدن مراسم عزاداری محرم را به سینه می‌زنند. بدان معنی که وقتی عقل در بین نباشد، جان مردمان بدبخت در عذاب است.
بله، و با این مجموعه مطالبی که شنیدید به پایان مجله شبانگاه امروز رادیو فردا میرسیم در ساعت 22:45 دقیقه به وقت تهران. من مهرداد قاسم‌فر هستم، میزبان شما بودم در این مجله. سپاسگزارم که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.